بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در تنبيهاتي است که مربوط به مباحث علم اجمالی و فروعات علم اجمالی و جواز جریان اصل در اطراف علم اجمالی و عدم جوازش. مرحوم آقای خویی عرض کردیم چند تا فر رو تحت عنوان تنبیهاتی بیان میکنن. تنبیه دوم ایشون این است که فهمان که ما گفتیم که تنجز علم اجمالی و عدم آن دائر مدار جریان اصول در اطرافشه و عدم امکان جریان اصول در اطرافش. با این بیان میخوان که روشن میشه که ملازمه ای بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه نیست. در اونجایی که میتوان اصل رو در بعضی از اطراف به جهتی از جهات اجرا کرد، بله اگر در اونجایی که نتوان اصل رو در هیچ یک از اطراف جاری کرد به لحاظ معارضه‌ای که بین اصل برقرار میشه، اونجا خوب نمیشه، باید موافقت قطعیه داشته باشه. مثل همون مثالی که ایشون زدن، حرمت عهد مایعین، اینجا باید حتماً موافقت قطعیه داشته باشه و نمیتواند یکی از اونها رو هم مرتکب بشه. اما اگر به این مثلا به عنوان مثال میداند که جلوس در یکی از دو غرفه در زمان معینی حرامه، اینجا اصالت الاباحه در هر دو بر حال ساقط میشه، در هر دو غرفه، چون معارضه داره. اینجا موافقت قطعیه واجبه اما مخالفت قطعیه حرام نیست. چرا؟ اصلا امکان نداره مخالفت قطعیه، بر حال در زمان معین تا یا تو این غرفه است یا در اون غرفه، مخالفت قطعیه بر حال مواردی هم قبلا بیان کردن که حالا این یکی از اون مواردشه که بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه تفکیک میشه، که این بیانگر این است که در واقع ایشون علم اجمالی رو علت تامه برای تنجز تکلیف نمیدانن، که حالا همون بحث بود در اوائل بحث که آیا علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف یا خیر. این تنبیه سومشون اونجاییست که میفهمد که واجب مردد باشه بین دو امر یا اموری و مکلف بعضی از محتملات رو انجام بده، بعد معلوم بشود که اون محتمل مصادف با واقع شده است. اینجا میخواد که اشکالی در سقوط واجب، در سقوط واجب نیست، در اونجایی که واجب توسلی باشه. اما در واجب تعبدی مرحوم شیخ فرموده که ساقط نمیشه این علم اجمالی مگر در اونجایی که همه محتملات رو قصد بکنه. مرحوم آقای خویی میفهمند که این کلام مبنی بر این است که ما بگیم جزم در نیت عبادت معتبره و اونجا و چون دلیلی بر اعتبار جزم ما نداریم و در اونجایی که مخصوصا ما شک در اعتبارش بکنیم، اعتبار جزم بکنیم که آیا این واجب تعبدیه یا نه، در اونجایی که واجب تعبدی باشه شک قطع به نیت جزم معتبر نیست و همینطور در اونجایی که شک بکنیم که آیا واجب تعبدی یا نه، ایشون فرمودند که مرجع براءت است. مثلا اگر بعضی از محتملات رو به رجاء اصابه با واقع انجام بده، اینجا قصد قربت آمده. اگر با واقع مصادف بشه صحیح و مسقط امر میشه. به عنوان مثال میفهمن که اگر امر دو واجب مترتب دائر بشه بین افعال متعدد، مثلا ظهر و عصر دو واجب مترتب هستند، اینجا در صحت نماز عصر میفهمند که فراغ یقینی از نماز ظهر معتبر نیست، بلکه همین که بعضی از محتملات رو انجام بده کافیه. مثلا قبله براش مشتبهه و بین چهار طرف مردده، اینجا میفهمند که به این صورت میتواند ایفای تکلیف بکنه. ظهر و عصر رو به یک طرف، دو مرتبه ظهر و عصر رو به طرف دیگر، که به این صورت اگر انجام بده یقین هم به استقبال کرده و هم یقین به ترتب کرده که در هر دوش برحال لازمه. اما اگر نه بخواد در هر طرفی یک نماز بخونه، نماز ظهر یه دفعه اینجا بخونه، نماز ظهر رو اینجا، میخواد که اینا باطله، این نماز عصرش باطله، چون یا اخلال به استقبال کرده یا ترتیب رو مراعات نکرده. بنابراین این علم اجمالی به این که برحال یکی از اطراف قبله است و استقبال لازمه، چون این دو واجب درش ترتب هم لازمه، این علم اجمالی منجز میشه به این صورت که در هر طرفی هر دو رو به هر حال باید انجام بده. استقبال بین صلاتین در هر صلاتی استقبال لازمه. یعنی در واقع اون نماز واقعی رو انجام نداده، چون بله الان ایشون اینطوری فرض کردن، یا نماز عصر یا به خاطر اخلال به استقبال باطل میشه یا ترتیب. بله اگر به این صورت نماز رو بخونه، عصر رو به جهت دیگر، خب اینجا چه بسا اصلا نماز عصر رو انجام نداده، چون بعد از ظهر بعد باشه دیگه. ظاهر فرض ایشون به این صورته که حال عصر رو در همین گیم قبل از این که به جهت اولا بخونه به جهت ثانیه بخونه، یعنی ظهر رو به جهت همون دوم نخونه، بعد بیاد این صورتی که شما فرض کردید، در واقع همه اینها هم استقبال مراد شده هم ترتیب، به ملاحظه این که در طرف راست ظهر خونده، طرف چپ عصر رو بخونه. غرض اینه که این علم اجمالی به هر حال ترتیب این دو واجب ایجاب میکنه که حالا یا در هر جهتی هر دو رو بخونه، یا اینکه به هر حال ظهر رو در همه جهات بخونه، این هم یه صورت دیگه، و عصر رو هم به همون صورت به هر حال بخونه. غرض اینه که اگر حتی به عکس هم اگر بخونه، یعنی عصر رو از طرف چهارمی شروع بکنه، باز هم ترتیب و استقبال مراد شده. من این تصویر ایشون به این صورته. من این هم به هر حال تنبیه سوم که بیانگر این است که علم اجمالی به هر حال تنجز خودش رو در این گونه واجبات به این صورت به هر حال بر عهده می آورد. البته در تنبیه دوم ما عرض کردیم که علم اجمالی با اجرای اصل در هر یک از دو طرف، این جمعش امکان داره که تخییر رو میاره. بله، در تنبیه سوم هم به همین صورته که حالا همینطور که ایشون فرمودن نمیتونه ظهر رو در یک طرف و عصر رو در طرف بعد دو مرتبه ظهر رو بیاره، که قطعا به هر حال چون ترتیب لازمه باید این ترتیب مراد بشه، یا اونطور که ایشون تصویر کردن ظهر و عصر رو در هر جهتی بخونه، یا به هر حال به همین صورتی که مرا بیان کردید به این صورت، یا به عکسش، اون هم عکسش هم میشه که به هر حال عصر رو از این طرف شروع کنه. بله، تنبیه چهارم، این تنبیه چهارم در تنبیه پنجم ایشون اومده، ما این رو جلو میاندازیم. تنبیه چهارم ایشون همون بحثی است که مرحوم آخوند در بحث اضطرار میارن، که مقداری بحث مفصل تره. میفهمن که اگر اثر در بعضی از اطراف بیشتر از بعض دیگر باشه، یعنی اثر به هر حال علم اجمالی علم اجمالی داره به وجوب یا تحریم، منتها وجوب در یک طرف از اطراف، از نظر مقدار اون واجب بیشتره. پاکی یا قدر مشترک بین اینها هست یا اینکه نیست. اونجا که قدر مشترک، مثل اینکه نذر کرده شب جمعه یه سوره بخونه، مردد است بین اینکه سوره یاسین باشه یا سوره توحید باشه، نمیدونه، منظور رو نمیدونه. ایشون میفهمد که باید هر دو رو بیاره. اگرچه سوره یاسین بیشتر از توحیده، لکن چون بین این دو قدر مشترکی نیست، من بنده اشتباه از کردم، قدر مشترک اینجا میفهمند که نیست. مثال برای اونجایی که قدر مشترک بین طرفین نیست، اینجا باید هر دو رو بیاره، چون به هر حال اگر قدر مشترک باشه متیقنی در بین هست. اما همینجا به نظر میرسه که نه، برای اینجا یه متیقنی داریم. متیقن به هر حال سوره است، وجوب سوره است، نظر بر اتیان سوره کرده. این سوره هم به سوره یاسین بالا منطبق میشه، هم به سوره توحید. بنابراین باز همون بحثی که عرض کردیم که علم اجمالی تنجز داره، منتها تنجزش روی جامعه نسبت به هر یک از این اطراف اصل برحال جاری میشه. این صورت اولی که قدر مشترک بینشون بین طرفین نیست. اما اگر قدر مشترک بینشون بود و یکی از اطرافی اثر خاصی هم داره، یعنی هم قدر مشترکی بین دو طرف هست و هم یکی از اطراف اثر خاصی داره، ایشون فهمید که این علم نسبت به همه آثار منجزه، یعنی هر دو رو باید مراعات بکنه. اون طرفی هم که اثر خاص داره، اثر خاصش هم برش مترتب بکنه. مثل این که علم داره که نجاست یا در ماء مطلق افتاده یا در ماء مضاف، دو تا ظرف هست، ماء مطلق یکیش هم آب مضافه. خب اینجا اثر مشترک این دو تا حرمت شربه اگر نجاست داشته باشه، لکن مطلق یه اثر دیگری هم داره که اون عدم جواز توزیع از آنه اگر به هر حال نجس باشه. مضاف که این اصلا نداره، اگر برای نجس هم نبود وضو نمیشد ازش گرفت. خب میفهمند که جواز توزیع متفرع بر قاعده طهارت، قاعده طهارت در هر دو به هر حال جاری نیست، چون معارضه میکنه دیگه، قاعده طهارت در این، قاعده طهارت در آن. بنابراین برای جهت تعارض این قاعده طهارت در طرفین ساقط میشه. نسبت به آب بر مطلق، چون احتمال داره که به هر حال نجاست داشته باشه، خود این که محتمل و نجاسه هست، این موجب میشه که ما توزیع هم نهشته باشیم. مرحوم آقای ناینی اینجا تفصیل قائل شدن که جواز شرب نسبت به هر دو نیست، اما نسبت به توزیع حال جواز توزیع هست. این اصل مشترک ساقط میشه، اما اصل خاص نه. اصالت و طهارت نگاه کنید، این اصالت و طهارت دو جنبه داره. یک جنبهش به جهت اون امر مشترک جواز شرب باشه، یک جنبهش مربوط به جواز توضی میشه، چون تفصیل قائل شدن تو این اصل. بله ایشون خب این رو اشکال میکنن، مرحوم آقای خویی. خب به نظر میشه که این تفصیل به این صورت حال اشکال داره، اگر قاعده طهارت حال ساقط بشه نسبت به هر دو اثر ساقط میشه، اگر نباشه نه. اینجا هم اون نکته‌ای که ما عرض کردیم اینجا جاریه. علم اجمالی به وقوع نجاست منجز حتما، منتها چون ما نسبت به هر یک قاعده طهارت به طور خاص داریم، لذا نمیگذارد اون علم اجمالی این قاعده طهارت نسبت به هر دو به طور خاص ساقط بشه. اینجا باز مسئله تخییر عقلی رو اینطور میتواند شخص جاری بکنه، یعنی ماء مضاف رو هم نخوره و خب دیگه توضیح هم که نداره، اما ماء مطلق رو میتواند باهاش توضیح داشته باشه و جواز شرب هم داره. خب میخواد که این در جاییست که موضوع متعدده و علم اجمالی ثابت برای حکم واحد، برای موضوع واحد، یا دو حکم برای موضوع دیگر. اما اگر حالا موضوع واحد بود و تردید ما در سببی بود که علم اجمالی به آن سبب میخوره، مثلا میداند که شخص از شخصی برای دینی گرفته، قرضی گرفته، حالا این بدهکاره نسبت به شخصی، نمیداند این بدهکاری به خاطر قرضی است که 10 درهم قرضی است که از او گرفته، یا مالش رو طلب کرده که طلب مالش با 20 درهم میارزی. خلاصه اینجا بدهکاری وجود داره، یا واسطه قرض یا واسطه اتلاف مال او. اونتا نمیدونه این بدهکاری چقدره. ایشون میخواد که قدر مشترک اینجا موجوده بین قرض گرفتن و اتلاف مال. خب این بدهکاری مسلمه، زائد مشکوک الحدوثه. اینجا اصل جاری میشه، چون تردید در سبب، اگر ما تردید در سبب داریم که این بدهکاری از روی قرض یا اتلافه، این منافات نداره که حکم مسبب به متیقن و مشکوک انحلال پیدا بکنه. به هر حال اینجا یک نوع انحلالی آمد به جهت اینکه اصل میتواند در یک طرف جاری بشه و خب در طرف دیگر نه. اونی که موجب تنجزه اون علم به تکلیفه، نه علم به سبب. خب اینجا هم به نوعی حالا ما اینجا استفاده میکنیم، چطور شد اینجا اصل تونستید جاری بکنید در یک طرف؟ فرقی نمیکنه، به هر حال این بدهکاریه دیگه. حالا این بدهکاری به جهت سبب باشه یا این تکلیف، این است که باید این بدهکاریش رو بده دیگه، این اصل تکلیف و این مسلمه. منتها شک در حالا اینم به نوعی حالا به نظر میرسه که از اقل و اکثر استقلالی باشه. حالا برایشون مثال میزنن دیگه. بعد میخواد که این مطلبی که در پایان این تنبیه، باید که این مطلبی که در این فرض اخیر ما گفتیم در اون جاییست که ما اصل، خوب دقت بفرمایید، در اون جاییست که ما اصل موضوعی حاکم بر اصل براءت نداشته باشیم. اصل براءت نمیتونیم جاری کنیم، چون تعارض لازم میاد و ساقط میشه. اما اگر یه اصل موضوعی داشتیم که حاکم بود بر این اصل براءت، اونجا نه، اون اصل حاکم رو بعد از تعارض اصل در طرفین اون رو عمل میکنیم. مثلا ام دائر بشه بین این که این نجاس، میدونم این لباسم ملاقات کرده با یک نجسی، نمیدونم با خونه یا با بوله، و اگر با خون باشه یک مرتبه شستنش کافیست، با بول باشه دو مرتبه بعد با آب قلیل مثلا شسته بشه. اینجا ایشون فهمید که ما نمیتوانیم به اصالت عدم قسلش ثانیاً خلاصه رجوع بکنیم، به اعتبار اینکه به هر حال وجوب قسل اول معلومه، قسل ثانی مشکوکه. اصل براءت از وجوب قسل ثانی، این رو ایشون میفهمد که نمیتونیم جاری بکنیم. چرا؟ چون استصحاب نجاست قبل از قسل ثانی حاکم بر اصل براءت. ما یه دفعه شستیم این رو، نمیدونیم شستن دوم لازمه یا نه اصل براءت جاری بکنیم. اصل براءت که اصلا نمیتونیم اینجا جاری بکنیم نسبت به عدم غسل، مخالفه با اون علم اجماع. اصل براءت نسبت به قسل ثانی هم نمیتونیم جاری بکنیم، چون استصحاب نجاست داریم. و عرض ما اینجاست، این استصحاب نجاست نیاز به یک یقین نجاست و شک در بقای نجاست داره. منجا یقین به نجاست نداری. وقتی یک مرتبه شستی یقین به نجاست بولی نداری. اگر استصحاب نجاست میکنیم و اثبات میکنیم که باید قسل ثانی باشه، این چی رو اثبات میکنه؟ این اثبات میکنه که این نجس بول بوده، نجاست بولی بوده، لذا این وجوب پیدا میکنه. استصحابی که با اصل مثبت حکمی رو ثابت بکنه، استصحاب حجت نیست. این استصحابی که ایشون میفرماید که اصل حاکم هست اینجا جاری میشه، در واقع با اصل مثبت این رو داره قسل ثانی رو اثبات میکنه، چون ما نجاست بولی رو که بهش یقین نداریم، اصل نجاست رو بهش یقین داریم. خب استصحاب کلی جزئی رو اثبات نمیکنه، جز با اصل مثبت. پس این باید بول باشه که قسل ثانی لازم داره. این به نظر میاد که به هر حال این بیان ایشون هم باز این اشکال رو داره. ما به هر حال چون نمیدانیم، باز همون بحثی که عرض کردیم، علم اجمالی تنجز داره. ایشون نوعاً عرض کردیم این مبنا رو، تنجز علم اجمالی رو بعد از سقوط اصل ها میدونن. نه، علم اجمالی ما عرض کردیم از اول هست، منتها باید ببینیم که اطراف به طور خاص چه حکمی داره، اونم یه نظر خاصی باید به اطراف کرد. این حکم علم اجمالی در بین منافات با اجرای اصل فل جمله در اطراف نداره، مگر اینکه جای دیگری خاصی باشه که حالا اون بحثای بعدیه. اضطرار به یکی از اطراف، عدم ابتلا که تنبیهات بعدی هست. حالا باید پیدا کنیم اگر اون اصل حاکم به گونه ایست که با یک فرض عقلی حکومت نداشته باشه میپذیریم، اما اگر نه، بله بله بله، اصل مثبتی نباشه، اما اگر نه این با این فرض حاکم میشه، به هر حال این مشکل رو داره. حالا بحث بعدی میریم تنبیهات مرحوم آخوند، که حالا خیلی مطلب زیادی این تنبیه اولشون نداره، این رو عرض بکنیم بعد وارد بیان دیگر بزرگان بشیم که یه مقداری مفصلتر این بحث اضطرار و اینها رو مطرح کردن. من رو آخوند میفهمن که کسی به واحد معین یا غیر معین از اطراف مضطر بشه، این میتواند دیگری رو مرتکب بشه، چه اضطرار به احد اطراف قبل از حدوث علم اجمالی به نجاست مثلا باشه یا بعدش باشه، حالا مقارن هم که حتما دیگه شامل میشه، که این رو اقسامی رو تصویر کردن، قبل بعد مقارن، لذا حالا ایشون دیگه همه اینا رو به نوعی یکاسه داره بیان میکنه. اون محور سخنشون اینه که این علم اجمالی، این تکلیف از ابتدا مقید است به اینکه اضطراری به یکی از اطراف واقع نشه، مثل اینکه مثلا محدود است به اینکه حرجی، ضرری نسبت به بعضی از اطراف واقع نشه. این قاعده لا حرج لا ضرر، این تقیید میزنه از ابتدا اون تکلیف رو، مقیدش میکنه. لذا بعد از اضطرار، بعد از عروض اضطرار، دیگه این معلوم بالاجمال نیست، این میتواند اون رو انجام بده. بعد کسی اشکال میکنه اگر یکی از اطراف از حد ابتلا خارج بشه، اونجا شما چی میگید؟ اون طرف مقابل رو، طرف دیگر رو باید احتیاط بکنه. ایشون میگه که نه، فرق میکنه، این خروج از ابتلا از حدود تکلیف نیست، اما اضطرار از حدود تکلیفه. این که حالا رفع مضطر رو الی در واقع به این صورته. حالا یه نکته دیگه هم اینجا استفاده میشه، ایشون نفرمودن، و اون این که رابطه احکام ظاهری با واقعی چیه، ایشون به نوعی این رابطه هم بیان میکنند که تصریح نمیکنن اینجا، اما ازش استفاده میشه. احکام ظاهری به نوعی طریقیت داره نسبت به احکام واقعی. علم اجمالی دارم به تکلیف، این اضطراره میاد او رو مقیدش میکنه، یعنی حکم واقعی رو مقید میکنه دیگه، از اول مقید میشه. این نکته رو بهش توجه داشته باشیم، که حالا ما هم اجمالاً یه چنین چیزی رو در اصول عرض کردیم، منتها فرق بین اصول و امارات اینه که امارات درش شک اخذ نشده، در حجیت امارات، اما در حجیت اصول شک اخذ شده، یه فرقهایی بین هم دارن، اما به هر حال نمیشه نظارت به حکم واقعی نداشته باشه. این رو ما عرض کردیم، حالا انشاءالله کلمات بزرگان رو در تفصیل این تنبیه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.